أسلم أتى محمد وآل محمد.
بله خیلی خوب دوستان عزیز، دقیقا ساعت 13:01 بعد از ظهر هست و از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. پیک هدایت تقدیمتون شد که شرح نامه های آقا امام رضا علیه السلام بود که انشالله زیارت مشهد رضا هم نصیب همه شما عزیزان بشه و ما در این ایام کرونا، خلاصه من یکی توفیق نداشتم، دعا کنیم که انشالله قسمت بشه، همه مشرف بشن. ساعت دقیقا 13:01 بعد از ظهر و بربال سخن رو دعوت میکنم بشنوید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی درباره اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی که دیگه به هر حال هست دیگه، چی بگیم، من چیزی نمیگم. بریم با هم بشنویم 27 دقیقه صحبت های دکتر رفیعی رو.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن چرا به نظر
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقيت الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. بحث ما راجع به فساد اقتصادی است که یکی از بدترین نوع فساد که باعث لطمه به جامعه و مردم میشه. قبل از آنی که این بحث رو من مطرح کنم، دو سه جمله راجع به نظر اسلام درباره مال و ثروت صحبت کنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، در آیات قرآن و روایات مال و ثروت خودش منفی شمرده نشده. شما ببینید حدیث میگه الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخرته بالاعمال. مردم تو دنیا کارشون با مال را میفته، تو آخرت کارشون با عمل. تو دنیا با اموال، تو آخرت با اعمال. خیلی هم حدیث روانیست، الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخرته بالاعمال. قرآن کریم به مسلمان ها و مؤمن ها میگه سفیهی اگر در بین شما بود، مثلا بچهی برادری سفیه دیوانه نیست، یعنی قدرت مدیریت نداره، یه مقداری به هر حال اون نرمال نیست از نظر عقلی. دقت کنید آیه رو، میگه اموال در اختیارش قرار ندید. لا تؤتوا السفهاء اموالكم. خب اینجا مهمه، التي جعل الله لكم قياما. عبارت رو دقت کنید، مال وسیله قیامه، وسیله ایستادنه، وسیله حفظ تو جامعه. شما اگر ردیف بحث رو میخواید ببینید چیه، این کلمه قیاما تو قرآن راجع به کعبه به کار رفته، همین کلمه قیام رو خدا اینجا راجع به ثروت به کار برده. میگه چرا به شما میگیم به سفیه پول ندید، نذارید خودش خرج کنه، چون کلا سرش میذارن. این مال وسیله قوامه، وسیله حفظ جامعه است. یه وقتی امام صادق علیه السلام نشسته بود، یک کسی اومد گفت آقا من خیلی دوست دارم پول جمع کنم، احب و جمع المال، من اصلا دوست دارم پول جمع کنم. آقا فهمدن به چه منظوری دوست داری پول جمع کنی، میخوای چه کار کنی؟ گفت آقا برای این چهار تا کار: یک، اعول و بها علی نفسی و عیالی، میخوام زن و بچم و خودم راحت باشیم، بتونیم زندگیمونو بچرخونیم. پس نفسی و عیالی، اولش خودم و زن و بچم. دو، اتصدق و بها، دوست دارم جیبم پر پول باشه، خدمت کنم به مردم، صدقه بدم. سه، حج و عمره برم. حالا اینا رو مثال گفته، زیارت برم، صله رحم کنم. آیا من دنبال دنیام؟ به من میگن طالب دنیا، منی که دوست دارم پول جمع کنم برای رفاه خانوادم، برای انفاق و برای سفر زیارتی. امام فرمود این اصلا دنیا نیست، هازا من طلب الاخره، تو داری آخرت رو کسب میکنی. کسی که دنبال مال برای رفاه خودش و خانوادش، برای انفاق و برای حج و عمره و زیارت، این طلب آخرته. شما ببینید اینا رو دارم میگم که یه وقتی نگاهمون به مال منفی نباشه. حالا کجا منفیه من میگم. باز این روایت از امام صادق علیه السلام، فرمود کسی که دنبال جمع مال نباشه، جمع ثروت، به سه منظور اصلا خیری درش نیست، این آدم تو مسیر خیر نیست. لا خیر فی من لا یحب جمع المال، هیچ خیری نیست در کسی که دوست نداره پول جمع کنه. ببینید پس این روایت چی داره میگه، منتها پول جمع کنه به سه منظور. فرمود یکف و بهی وجهه، آبروشو حفظ کنه، دستش میشه مردم دراز نباشه، گردنشو کج نکنه، آبرومند باشه. دو، یقضی بهی دینه، اگه قرضی دینی از خودشه باباشه بتونه قرضشو بده، مقروض نباشه. سه، یصل بهی رحمه، بتونه به فامیلش صله کنه، برسه. اگر کسی به دنبال جمع مال نباشه به این سه منظوری که عرض کردم، چیه این سه منظور؟ حالا مثال اینا با اون بالای زیارت توش بود، اینجا نیست. اینا رو هم که بریزی، یعنی برای کار مثبت، زیارت، رفاه، صله رحم، انفاق، عرض میکنم که آبروداری، اینا همه روایات ماست که در واقع نه تنها اینها رو مذمت نکرده، بلکه باعث عزت دونسته. کسی آمد خدمت امام صادق و آقا من صبح پا میشم چه کنم، کاسب بود البته، آقا فرمود اقدو الى عزک، برو دنبال عزت، ذلیل نشی تو. یعنی چی برم دنبال عزت؟ برم مسجد نماز بخونم، برم مثلا فرض کنید که حرم زیارت، حالا تعبیر منه. فرمود الى سوق، برو بازار. از اینجا معنا شده الى سوق، برو. ولذا شما ببینید ائمه ما اصلا به ما یاد دادن گاهی دعا کنید برای افزایش مال، مثلا سوره واقعه گفتن بخونید شبها. امام باقر علیه السلام فرمود اگر کسی میخواد رزقی زیاد بشه، سر به سجده بذاره، این دعا رو بخونه. حالا غالبا آقایون تو رکعت آخر میخونن، ولی نه، هر وقت. یا خیر المسئولین و یا خیر المعتین، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک الواسع، خدایا من و خانوادم رو از فضل خودت روزی گسترده بده. اصلا دعا یاد دادن برای اینکه شما پولدار بشی، برای اینکه وضعیت خوب بشه. شما این دعایی که تو مفاتیح هست، آخر مفاتیح، دعای عالیت المزامین، دیدید آخر مفاتیح، خیلی دعای قشنگی، یعنی دعای با مزامین عالی، خیلی خیلی. من گاهی بعضی ها میگن چیه خدا بخوایم، میگم من هر چی فکر کردم تو این دعا همه چیز هست. دعا برای عمه، خاله، دایی، عمو، پسر، پدر، مادر، دنیا، آخرت، همه چیز توش هست. یکی از چیزایی که تو دعای عالیت المزامین یعنی دعای پر مضمون عالی میگیم اینه، میگیم رزقن واسعن حلالن، اونجا میگیم دیگه خدایا به من سعه مالی بده، مال گسترده، مال حلال، مال فراوان، اونجا میگیم تو اون دعا که ما گسترش. پس تا اینجا بحثمون این بود که اصل مال تو اسلام منفی نیست. امام صادق از ثروتمندان مدینه بوده، حضرت سلیمان از پیامبران ثروتمنده، خود ائمه ما هم منابع مالی زیاد داشتن، وضعشون هم خوب بوده، خودشون ساده زندگی میکردن. 400 تا خانوار تو مدینه 0 تا 100 زندگیشون رو امام سجاد میداده. 400 تا خانوار خیلیه. بعد از حمله یزید به مدینه 400 خانوار تحت پوشش امام سجاد بوده. 50,000 تو بعضی نقلا داره ایشون برده آزاد کرده، نوشتن برده میخریدن، پول میدادن، هزینه میکردن. کمیت وقتی اشعارش خون، امام صادق یک تشویق بسیار بالایی ازش کرد، توی تاریخ هست. خب این دست باز بوده، امکانات بوده، چه اشکال داره پول پیش آدم متدین باشه، پیش آدم خوب باشه؟ اونی که تو جمع مال بده ایناست. این روایت امام رضا رو براتون بخوانم. فرمود مالی که با 5 ویژگی جمع بشه به درد نمیخوره. لا خیره فی مالن، الان روایت چه خوندم، امام صادق فرمود خیر نیست، لا خیره، فرمود خیر نیست در کسی که فی من لا یحب و جمع المال، که مال جمع نکنه برای صله رحم، برای رفاه خانواده. این خوبه، این حدیث مقابل اونه، یعنی نقطه منفی بحث ماله. امام هشتم فرمود لا یجتمع المال الا بخمس، مالی که با این 5 تا صفت جمع بشه این مال بدیه. 1، به بخل شدید، مالی که با بخل جمع بشه. بخیل خب مالش جمع میشه چون خرج نمیکنه، نه انفاق میکنه، نه بار دوش مردم برمیداره، نه به زن و بچهش میرسه، جمع میشه اما با بخل. جمع مال با بخل بده. و عمل طویل، آرزوهای طولانی، و حرص غالب، با حرص، که طبیعتا هر کدوم از نا یه جورای انسانو به حرام میکشه. و قطیعت رحم، مالی که با قطع رحم سر ارث تو سر و کله هم میزنه، برادرش قهر میکنه، 30 سال یکی میگفت با برادرمون مقهریم سر ارث پدرمون، 30 ساله که من یه خود نصیحتش کردم، خودش هم میگفت برادرم مریض احواله دیگه، پیرم شده، ما هنوز میگفت سر ارث 30 سال پیش دعوا داره. مالی که با قطع رحم، خب گذشت کن، خب بذار کار پیش بره، مالی که با قطع رحم باشه. و ایثار دنیا علی الاخره، مالی که آخرت فروشی توش باشه. مالی که با این 5 تا صفت جمع بشه، با بخل، با حرص، آرزوهای طولانی، قطع رحم، و عرض میکنم فروش آخرت. امرئاس مالش با فروش آخرت بود، این مال ارزشی نداره. ولذا اینی که تو روایات داریم المال و مادت و شهوات، مال ماده شهواته. درهم و دینار که زده شد شیطان خوشحال شد، گفت اینا کمک منن، اینا منافاتی نداره. ببینید قرآن کلمه مال رو با کلمه خیر آورده، میگه با کلمه فضل آورده، میگه نماز جمعه که تموم میشه برید دنبال کار، به جای اینکه بگه کار گفته وابتغوا من فضل الله، آیه است دیگه، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا، برید دنبال فضل الهی. کلمه مال فضل براش اومده تو قرآن، قیام اومده، خیر آمده تو روایات ما، وسیله آخرت خوانده شده. نعم الاون، نعم الاون علی الاخره، چه خوب کمکیست بر آخرت، تو روایات داریم مال. این بخش اول عرایض من تمام، که خواستم بگم چه ثروتی مذمومه و چه ثروتی ممدوح. اما فساد اقتصادی یعنی چی؟ خب گوش بدید، من چون این بحث مبتلا به جامعه است یک کمی راجع به این صحبت کنم. دو تا کلمه تو قرآن داریم، من این دو تا کلمه رو اسمشو میذارم نماد فساد اقتصادی، یعنی این دو تا کلمه اشاره صریح داره به فساد اقتصادی. یکی کلمه سهت، سهت سین هی جیمی تی دو نقطه، قرآن میفرماید اکالون لسهت، بعضیا تو زندگیشون سهت، سهت یعنی مال حرام، حالا توضیح میدم، سهت یعنی مال نامشروع، سهت یعنی مالی که از راه درست به دست نیاد. این کلمه سهت تو قرآن برای مال منفی به کار رفته، برای فساد اقتصاد. دومین کلمه هم کلمه باطله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آقایان عزیز، برادران، خواهران که عرایض ما رو دریافت میکنید، اگر مصرف مال به صورت سهت باشه، الان سهت رو توضیح میدم، سین هی جیمی ت، اگر مصرف مال به صورت سهت یا به صورت باطل باشه، این حرامه و موجب فساد در بدنه اقتصاد کشور و خانواده و جامعه است. از امام صادق سوال کردن سهت چیه؟ فرمود از سهت و انواع اون کثیره، سهت انواع زیادی دارد، حالا من چند تاشو براتون میگم. یک، رشوه. یکی از موارد سهت رشوه است. رشوه دو جور داریم، اصل رشوه به قاضیه، اصلا حکم رشوه مال این که پول میده به قاضی حکم رو جا به جا کنی. موارد دومش غیر قضاوته، آقا پروانه میخواد بگیره، یه جایی میخواد مثلا یه جای دور بزنه یک قانونی رو. امام صادق علیه السلام فرمود رشوه کفره، در حد کفره، و خدا هم رشوه دهنده هم گیرنده هم واسطه شو لعنت میکنه. خب الان ما متاسفانه بعضن تو اداراتمون گرفتاریم به این قصه، نظارت باید باشه. امیرالمومنین وقتی مالک اشتر و فرستاد مصر، فرمود وبعث العیون، عیون رو من نمیگم جاسوس، عیون یعنی چشم، یعنی نیروی نظارتی بفرست، نیروی اطلاعاتی بفرست، خیلی مهمه. آقا امیرالمومنین صبح قاضی فرستاد، صبح بعد از ظهر عزلش کرد، یعنی انقدر زود خبر آوردن برای آقا که آقا این قاضی شما داد میزنه سر مردم، صداشو بلند میکرد. اونم آدم بسیار متدین، مؤمن، خوب، ابوالاسود دوئلی، قاضی امیرالمومنین، آقا عزلش کرد. وقتی آمد گفت آقا من چیکار کردم؟ من که تازه رفتم. فرمود بلغنی، من خواهشم اینه تو نهج البلاغه این بلغنی ها رو ببینید. بلغنی یعنی خبر آوردن برام، یعنی خبر آوردن برام، یعنی بهم رسوندن. بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین، به من گفتن صدا دست صدا ارباب رجوع بلندتره. عیف فدای تو یا امیرالمومنین، صدای این، حالا ما همچی عدالتی از قوه قضاییه انتظار نداریم، مثلا نمیخوایم، نمیشه، واقعا نمیشه اون امیرالمومنین، اما حکم خدا جا به جا نشه، دقت بشه، توجه بشه. بله، به آقا گفتن ابن عباس، ابن عباس پسرموی آقاست، عبدالله ابن عباس آدم خوبی هم است. خب ایشون مفسر قرآن بوده، شاگرد امیرالمومنین، علاقمند به امام حسین بوده، همین کسیه که به امام حسین تو مکه گفت آقا شما نرید یمن برید، چقدر بعدها دفاع کرده از امیرالمومنین. حالا تو قصه کربلا نبوده، اون باید روش بحث کنیم چرا خیلی ها بحثه، از جمله ایشون. این آدمی که تو آخر عمرش هم با حب امیرالمومنین زندگی کرد، بهش گفتن آقا یه زمینی رو ایشون تو استانداری گرفته به مال خودش ملحق کرده، آقای نامه تندی بهش نوشت تو نهج البلاغه است، نگاه کنید. فرمود یا ابن عباس به چه دلیلی فوراً برش گردون؟ به آقا گفتن ابن هرمه مسئول اقتصادی اهواز، خب اون موقع هر شهری مسئول اقتصادی هم داشت، میگفتن مأمور بازار، این اختلاس کرده. آقا به رفاعه فرماندار اهواز نوشت عزلش میکنی، پولا رو ازش میگیری، زندانش هم میکنی، تو نماز جمعه میاری جلو مردم 35 ضربه شلاق بهش میزنی. قاطع منذر ابن جارود 30,000 درهم اختلاس کرد. فرماندارای حضرت علی نو زیاد ایشون، یعنی شما فکر نکنید زمان حضرت علی این کارا نمی شده. شما این کتاب کارگزاران امیرالمومنین رو بخونید، یکی از آقایون نوشته دو جلد کارگزاران امیرالمومنین، ببینید چند تاشون خطا کرده. خطا بوده در زمان حضرت امیرم که این فرماندارا معصوم نبودن. منذر ابن جارود 30,000 درهم اختلاس کرد، آقا تا آخر عمر انفصال خدمت بهش داد، پولا رو ازش گرفت، زندان رفت. زیاد همینطور، پدر همین ابن زیاد فرماندار آقا بوده، یه خطایی کرد. چندین عثمان ابن حنیف، ما فکر نکنید دونه درشت و فقط میدید حضرت، نه، عثمان ابن حنیف یه مجلس اشرافیگری رفته بود، یه مجلسی که حالا پای ثروتمندات وسط بود و صلاح نبود بره، یک نامه آقا بهش نوشت نهج البلاغه، عثمان ابن حنیف من که امام تو هستم، من که رئیس حکومتم، دو تا قطعه نون جو غذامه، دو تا لباس ساده به تنمه، من نمیگم مثل من لباس بپوش، نمیگم مثل من غذا، خیلی چرا رفت سر این سفره نشستی؟ یعنی از صدای قاضی که بلند بود و کنترل میکرد تا غذایی که فرماندارش خورده، نیروی نظارتی باید باشه. آقا فرمودن سهت زیاده، یکی خوردن مال یتیم، یکی حقوق از حاکم ستمگر، اینا سهته، یکی پول شراب، اینا همه سهته، میشه فساد اقتصاد، یکی ربا، یکی رشوه. ببینید آقایون، فساد اقتصادی رو من اگه بخوام صحبت کنم یک ماه باید صحبت کنم، تک تکشو، کم فروشی، گران فروشی، حقه، احتکار، رشوه، خیلی مواردش بالاست. شما قوم شعیب مبتلا به فساد اقتصادی بودن دیگه، کم فروشی میکرد، این پیغمبر خدا فریاد میزد بابا مواظب باشید، کم مردم نذارید، لا تنقصوا المکیال، بابا مکیال و میزان رو کم نکنید، قیامت بترسید. ببینید وقت اینا آثار منفی فراوانم تو زندگی انسان داره ها، حالا من کاری به کل کشور ندارم، هر کسی رو میگم، اگر کسی تو روایت داری مال حرام تو زندگی شما، تو ذریه او اثر میذاره، کمکاری تو اداره باشه، دست یازیدن به بیت المال باشه. وقت یه نکته ای که اینجا هست، اگر این مربوط به اموال عمومی باشه پاسخش خیلی سخته. یه وقت مال من و شما میخوری، بالاخره با من طرفی، یه وقت میشه مال بیت المال، مال شهرداری، مال فرمانداری، مال بانک، مال سرمایه های مردم که اومدن یه جایی گذاشتن، یه آقای یه مرتبه جمع کرده رفته، این دیگه وقت پاسخگوییش مشکله. ببینید ما همه حرفایی که راجع به توبه داریم متاسفانه گاهی ناقص هم حرف میزنیم، یعنی یه قسمت رو میگیم یه قسمت رو نمیگیم، اون وقت کار ناقص میشه. یعنی میایم مثلا میگیم گریه برای ابی عبدالله اینقدر ارزش داره، بر منکرش لعنت، گریه شوینده گناهان کبیره است، اما نمیگیم همین امام حسین فرمود کسی که با مردم خدعه کنه مسلمان نیست، لیس منا. یه وقت میام امام صادق فرمود هر که بره زیارت قبر جد امام حسین اینطوره اینطوره، ملائکه میان از اون ور، نمیگیم این آقا تو بستر که داره جان میده، میگه شفاعت من به کسی که نماز و سبک بشماره نمیرسه. دین یه پازله، بارها گفتیم باید همشو با هم دید، کنار هم چید، ولذا توجه به این نکته که در واقع مال حلال رشد داره، برکت داره، اما مال حرام برکت ازش سلب، اصلا مال حرام رزق نیست، رزق یعنی مال حلال. این بحث رو من مطرح کردم که حواسمون باشه، هر کسی به اندازه خودش، به اندازه توانش. اینو میخواستم عرض کنم، حالا یادم افتاد که گفتم گاهی یک طرفه میگیم آقا خدا توبه پذیره، بله، بسم الله تعالی یکی مال مردم خورده توبه داره؟ آقا امام باقر یه کسی آمد پیشش، ایشون کارگزار بنی امیه بود، تو دربار بنی امیه حقوق گرفته بود، مال ظلم گرفته بود، مال حرام گرفته بود، حلال حرام کرده بود، آخر عمرش حالا به فکر افتاده توبه کنه. آقا سلام علیکم، علیکم السلام، یا ابن رسول الله حلی من توبه. شما فکر میکنید چی بهش گفت امام؟ خب ما وقتی داستان حر رو میگیم اینم باید بگیم در کنارش. امام نگاه کرد تو سوره، ایشون هم امامه، هر مشکل مالی که نداشت، هر حق الناس که نکرده بود، هر یه خطایی کردش، جرأت عذرخواهی که اومده امام هم پذیرفتتش، حالا اون مقامیه که پیدا کرد. این آدم مشکل مالی داره، حق الناس به گردنشه، آمده خدمت امام باقر، حلی من توبه، ایشون هم امامه دیگه، حجت خداست، ائمه همه نورن، فرمود لا لا، نه خیر آقا جون، توبه شما قبول نیست. آقا یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ آقا چه کار کنم؟ فرمود حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه، تمام این مال حرام رو باید برگردون. من که نمیتونم مجوز حق الناس به تو بدم، اصلا حق الناس دست امام نیست، حق الناس دست خود فرد، حق این آقاست. مرصاد یه جایی کنار صراط مال حق الناس، قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد به مظلمت احد، هیچ کس از اونجا عبور نمیکنه اگه حق الناس گردنش باشه، ولو عالم دینی باشه. بله ما تو روایت داریم شهید اولین قطره خونش که زمین ریخته میشه همه گناهاش آمرزیده است جز حق الناس. حساس حق الناس هم کم و زیاد نداره. طرف میگه آقا این مثلا آینه ماشینو شکستی رفتی، آقا حق الناس، آقا برو میلیاردی دارن میبرن، اون به اندازه میلیاردیش گیره، شما به اندازه این آینه گیری. این که نمیشد که اگر یک کسی داره از سرماخوردگی تلف میشه یا مثلا گلوش درد میکنه یا سرش درد میکنه بیاد دکتر الان آقای دکتر من سرم درد میکنه، برو خجالت بکش، مردم سرطان دارن، مردم کرونا دارن، خب باشه اونام خدا شفاشون بده، منم سرم درد میکنه باید خوب بشه. هر کسی به اندازه این فرافکنی ها، میگه خانم حجابت رو رعایت کن، برو جلو اختلاس رو بگیر، چشم اونم میریم میگیریم، شما رعایت کن. یعنی ما چون اختلاس میشه نباید راجع به حجاب تذکر بدیم، چون یه آقای میلیاردی برده نباید به کسی بگیم این آینه رو شکستی مدیونی، فرق نمیکنه. آمد خدمت امام صادق گفت آقا یه دوستی دارم میخواد توبه کنه، از کارگزاران بنی امیه بود. آقا فرمود اب نداره، ولی تمام مالی که از حرام جمع کرده باید رد کنه. چرا بهش نفرمود ایبی نداره، به استغفر الله بگه تمامه. مکرر تو روایات اهل بیت داریم کسانی که به خاطر گرفتاری های اینطوری اومدن امام گفته توبت قبول نیست. خب اینا رو باید کنار اون بذاریم. بسیار خوب، این که امام حسین هم روز عاشورا فرمود شکم شما از حرام پر شده، لذا اینطور لقمه حرام انسان رو به امام کشی هم میرسونه، تا این حد پیش میره. خدایا مشکلات اقتصادی ما رو رفع کن، اونهایی که مسببن عاملن آمدن شرشون رو به خودشون برگردن. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم فقر و تورم و نداری و مشکلاتی که مردم در این کشور دارن خودت به آبروی اهل بیت مرتفع بفرما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله با هم شنیدیم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو درباره مبارزه با فساد اقتصادی و حالا خدا رو شکر طرح‌هایی هم گذاشتن اخیراً که کسایی که به هر حال لو بدن دست اینا رو رو بکنن، کسایی که واقعا خون ملت رو دارن میمکن مورد تشویق هم قرار بگیرن و انشالله روزی بیاد که نبینیم دیگه از این اتفاقات ناگوار توی کشورمون. خیلی خوب دوستان عزیز، در ادامه دعوت میکنم که روایت کتاب رو بشنوید، آشنا میشیم با کتاب روایتی ساده از یک ماجرای پیچیده.
روایت کتاب بر اساس کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده نوشته ابراهیم حسن بیگی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید